سلوک جوان. 40 برنامه و دستورالعمل اخلاقی، عرفانی، اعتقادی و اجتماعی، برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گردآورنده علی حسنزاده. کتابخوان علیرضا بختیاری. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل ششم، بر براق سلوک، تربیت نفس. از کدام راه راحت تر می توانیم نفس خود را تربیت کنیم؟ یکی از مشکلات اساسی بسیاری از انسان‌ها دروغ است. اگر انسان بتواند دروغ نگوید، بسیاری از مشکلاتش خود به خود حل می شود. این گفته هم در مورد زندگی و سعادت فردی و شخصی و هم در عرصه عمومی و زندگی اجتماعی صادق است. انسان اگر بخواهد دروغ نگوید، خود به خود مجبور می شود بسیاری از گناهان و کارهای خلاف را انجام ندهد و به دنبال آن طبیعتاً از مضرات و آثار سوء گناه برکنار خواهد بود. به همین ترتیب افراد یک جامعه نیز اگر تصمیم بگیرند که دروغ نگویند، بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات و ناهنجاری‌های آن جامعه خود به خود حل خواهد شد. مؤید این مطلب روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. در این روایت آمده است که شخصی خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید و با آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله، مطلبی به من بیاموز که در پرتوی آن خیر دنیا و آخرت نصیب من گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: لا تکذب، دروغ نگو. این که انسان مراقب باشد دروغ نگوید بسیار مهم است و تأثیری بسزا در تکامل روحی و معنوی و سعادت او دارد. به ویژه جوانها و نوجوانها که در ابتدای راه هستند و هنوز به گناه آلوده نشدند و بسیار راحت تر می توانند به تربیت نفس خود بپردازند، باید به این مسئله بسیار توجه کنند. این عزیزان باید از همکنون و در همین آغاز راه تصمیم جدی بگیرند که زبانشان را به دروغ آلوده نکنند و حتی به شوخی هم دروغ نگویند، چرا که دروغ شوخی به تدریج زمینه را برای دروغ جدی فراهم می کند. اگر زبان عادت کرد که خلاف واقع بگوید، کم کم حد و مرز شوخی و جدی را کنار می گذارد و به جایی می رسد که دیگر نمی شود جلوی آن را گرفت. از این رو باید از همان ابتدا مواظبت کرد و در هیچ موردی حتی به شوخی زبان به خلاف واقع باز نکرد. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین نقل شده است: لا یجد عبدا طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. هیچ بنده ای طعم ایمان را نخواهد چشید تا آنکه دروغ را چه جدی و چه شوخی ترک کند. در هر صورت دروغ یکی از موانع جدی تکامل انسان و نیل به سعادت اخروی و حتی دنیوی است. امیدواریم که خدای متعال توفیق ترک کامل این رذیله خطرناک را به همه ما عنایت فرماید. تهذیب نفس. در عرصه پاکی و تهذیب نفس کوتاه‌ترین راه کدام است؟ یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها در عرصه پاکی و تهذیب نفس تحصیل آمادگی برای شهادت است. بدین سان که انسان خود را سرباز عاشق و فدایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بداند و به مقتضای آن آماده هر گونه تلاش و مجاهدتی باشد. روحیه شهادت طلبی کیمیاست، کیمیایی که آدمی را از هزاران درد بی درمان روحی، معنوی و اخلاقی نجات می بخشد. چون این روحیه بالایی همه ظلمت‌ها و رزالت‌های ما را یک جا از بین می‌برد و قطره ناچیز وجود ما را به اقیانوس عظیمی از قدرت، معنویت و نورانیت متصل می‌سازد. برای طالب شهادت دیگر دنیا و مظاهر فریبنده آن جلوه‌ای ندارد. انانیت‌ها از وجود عاشق شهادت رخت برمی‌بندد. در پیش چشمان آن که فدایی دین است، دیگر هیچ شهوت و ثروت و منصبی توان عشوه‌گری و دلربایی نمی‌یابد. از بزرگترین رسالت‌های محافلی که در سایه جانفشانی‌های اهل بیت علیهم السلام برای اعتلاء اسلام عزیز تشکیل می‌شود، گسترش فرهنگ شهادت در سطح جامعه است. اساسی ترین هدف و رسالت روزخانی ها تقویت روحیه شهادت طلبی در نهاد فرد و جامعه است. ارزش و اهمیت روزه به این است که صحنه های عشق ورزی و جانفشانی مقتدایان و اسوه های الهی را پیش روی آدمی می گشاید. روزه با برانگیختن احساسات مقدس و عواطف پاک خدایی روحیه شهادت طلبی را در انسان می پروراند و او را همچون الگوهای محبوب خیش برای جانبازی و فدا شدن در راه احیای دین آماده می سازد. بهره برداری از دعاها. چه کنیم از دعاها بهتر و بیشتر بهره ببریم؟ لازم است در مضامین دعا دقت کنیم و دست کم پیش از خواندن دعا در ترجمه فارسی آن تأمل نماییم تا از مضامین آنچه می‌خوانیم اجمالاً آگاه باشیم و صرفاً تلفظ مشتی الفاظ عربی نباشد، به طوری که نفهمیم چه می‌گوییم و چه می‌خوانیم. در دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، مضامین عالی و بلندی نهفته است که اگر حال دعا و مناجات نیز مطرح نباشد، مطالعه آنها بسیار ارزنده است. بنابراین بجاست کسانی که با زبان عربی آشنایی ندارند، پیش از خواندن دعا ترجمه فارسی آن را مطالعه کنند و از مضامین آن مطلع گردند. اندیشیدن در محتوای دعا پیش از خواندن آن موجب می شود که بهتر بتوانیم از آن بهره ببریم. بهره برداری افراد گوناگون از دعا چنان اختلاف مراتبی دارد که برای ما قابل درک نیست. دعایی که صرف خواندن الفاظ باشد و حداکثر تلفظ صحیح حروف آن مراعات شود، با دعایی که به مضامین آن نیز توجه می شود و حال انسان هم در هنگام دعا مساعد باشد، بسیار متفاوت است. آنچنان که قابل توصیف نیست. چه بسا دو نفر دعایی را می خوانند و هر دو آداب ظاهری آن مانند با وضو بودن، رو به قبله نشستن، مؤدب بودن و امثال آن را رعایت می کنند، ولی بهره‌ای که این دو از دعا می برند ممکن است چنان متفاوت باشد که ما نتوانیم اختلاف آن را تصور کنیم. پس استفاده از دعا به حال انسان و توجهات قلبی او نسبت به خدای متعال و صفات او، به خصوص صفاتی که در دعا با آنها اشاره شده، بستگی دارد. نماز با روح. چه کنیم نمازمان روح پیدا کند و از حقیقت آن بهره‌مند شویم؟ برای نزدیک شدن به روح نماز و بهره‌مند شدن از حقیقت آن، سه گام اساسی باید برداریم. 1. توجه آگاهانه به نماز. اولین گام این است که در حین نماز به نماز توجه داشته باشیم. شاید بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که انسان سوره حمد را تمام می کند و مشغول خواندن سوره توحید می شود، در حالی که اصلا یادش نمی آید که سوره حمد را چگونه خواند و تمام کرد. حتی گاهی پیش می آید که وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را می گوید، تازه یادش می آید که نماز می خوانده است. این نشان دهنده آن است که هیچ توجه آگاهانه‌ای به نماز و آن چه انجام می‌داده نداشته است. البته در انجام فعل اختیاری و ارادی حتما نوعی توجه وجود دارد و محال است بدون توجه فعل اختیاری صادر شود. اما برای حصول این شرط وجود مرتبه‌ای ضعیف از توجه نیز کافی است. در مورد نماز هم منظور این است که گاه توجه آنچنان ضعیف است که اگر انسان مثلا در رکعت سوم بخواهد به یاد بیاورد که تشهد رکعت دومش را چگونه خوانده به خاطر نمی آورد. این همان نمازی است که روح ندارد و برای انسان تعالی ایجاد نمی کند. بنابراین اولین گام برای نائل شدن به حقیقت و روح نماز این است که توجه داشته باشیم که چه می کنیم. از همان ابتدا که برای تکبیرت الاحرام می ایستیم و قبل از آن که الله اکبر بگوییم باید توجه کنیم که برای چه اینجا ایستاده ایم و می خواهیم چه بکنیم. حتی جلوتر از آن، از همان اولین کلمه و جمله‌ای که اذان و اقامه را شروع می‌کنیم توجه داشته باشیم که این جملات برای چیست؟ لااقل در این حد باشد که گویی متنی را حفظ کرده و می‌خواهیم برای کسی بخوانیم. در این حال مراقبیم که حروف و کلمات را درست ادا کنیم و جمله‌ها و عبارت‌ها را پس و پیش نخوانیم. البته بر اثر تکرار به مرور زمان قرائت نماز برای انسان به صورت ملکه در می آید و انسان با توجهی ضعیف و نیمه آگاهانه نیز قرائت را به درستی انجام خواهد داد و اشاره کردیم که این مقدار از توجه کافی نیست. دو، توجه به معنا و محتوای نماز. گام دوم برای خواندن نمازی که بتوانیم از آن بهره ببریم این است که هر جمله و ذکری را که میگوییم به معنا و مفاد آن توجه داشته باشیم. این چیزی است که حتما باید بر آن اصرار بورزیم. اگر در یک نماز موفق به این کار نشدیم، در نماز بعدی حتما سعی کنیم که این کار را انجام دهیم. اگر در نماز بعدی هم موفق نبودیم، در نماز پس از آن سعی کنیم و خلاصه این امری است که حتما باید به آن دست یابیم. برای این کار می توانیم این گونه عمل کنیم که قبل از ادای هر جمله‌ای ابتدا معنای آن را در ذهن حاضر نموده سپس آن جمله را ادا کنیم. مثلا اگر می خواهیم الله اکبر بگوییم، ابتدا این مفهوم را که خدا از همه چیز و همه کس بزرگتر است در ذهن حاضر کنیم و سپس الله اکبر بگوییم. اگر به این صورت تمرین کنیم تا حدی قدرت پیدا می کنیم که به معانی و مفاهیم الفاظ و عباراتی که بر زبان می آوریم توجه داشته باشیم. به هر حال این مسئله بسیار مهم و اساسی است و اگر کسی بدان موفق شود گامی بلند در جهت نیل به مقصود برداشته است. اما با این دو گام هنوز نماز ما عبادت نشده است. حتی اگر موفق شویم از ابتدا تا انتهای نماز حضور قلب و توجهی کامل داشته باشیم و در ادای آگاهانه تک تک کلمات و نیز توجه به معانی آنها توفیق 100% داشته باشیم، برای نیل به حقیقت نماز دست کم یک گام دیگر لازم است. توجه به معانی نماز حداکثر نظیر این است که شما کتابی عربی را بخوانید و در حین خواندن به معانی آن کاملا دقت و توجه داشته باشید. آیا این باعث می شود کار شما عبادت باشد؟ نماز صرفا این نیست که انسان در هنگام خواندن آن به معانی الفاظی که می گوید توجه نماید. 3. هماهنگسازی حال و باور قلبی خود با نماز. مرحله سوم در این مسیر آن است که سعی کنیم حال و باور قلبی ما نیز متناسب با همان چیزی باشد که به زبان می آوریم. اگر در نماز می گوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید حال ما نیز به گونه‌ای باشد که واقعا جز خدا از هیچ کس دیگری یاری نخواهیم و امید و اعتمادمان به کسی جز او نباشد. وقتی تکبیرت الاحرام و الله اکبر می گوییم، باید باور قلبی ما نیز این باشد که خدا را بزرگترین بدانیم. آیا به راستی در عمق دلمان نیز گواهی می دهیم که خدا از هر چیزی بزرگتر است؟ آیا این گفته در رفتار و عمل ما نیز ظهور و بروز دارد؟ بسیاری از ما اگر در وضع و حال خودمان دقت کنیم، خواهیم دید که نعوذ بالله ما حتی به اندازه کودکی نیز برای خدای متعال حساب باز نمی کنیم. بسیاری از کارها را حتی در حضور کودکی نیز شرم داریم که انجام دهیم، اما با گستاخی هرچه تمام کارهایی به مراتب بدتر از آن را در حضور پروردگار مرتکب می شویم. یعنی در التزام عملی و نمود رفتاری خدا را نه بزرگترین که گاهی حتی کوچکتر از همه می شماریم. در هر حال این که انسان در حین نماز حالش نیز با آنچه بر زبان می آورد متناسب باشد مراتب مختلفی دارد. مرتبه یا مراتبی از آن کم و بیش از راه تمرین برای همه قابل دسترس است. مراتبی از آن ویژه اولیاء الله و کسانی است که به درجات بسیار عالی معرفت و کمال دست یافتند. امامان معصوم علیهم السلام حالاتی بسیار عجیب در نمازشان داشتند. آنان در حین نماز به هیچ چیز جز خدا توجه نداشتند. این داستان در مورد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام معروف است که تیری به پایان حضرت فرو رفته بود و نمی توانستند آن را از پای ایشان بیرون بیاورند. آن روزها مثل امروزه داروهای بیهوشی و بیهس کننده وجود نداشت. از این رو بیرون آوردن آن تیر بسیار مشکل بود. صبر کردند تا زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام به نماز ایستادند و در آن حال تیر را از پای ایشان بیرون کشیدند، بدون آنکه آن حضرت متوجه این امر شوند و دردی را احساس کنند. شاید تصور این امر برای ما کمی دشوار باشد، اما علی علیه السلام که سهل است و جای خود دارد. مشابه این جریان برای کسانی که اصلاً با آن حضرت قابل مقایسه نیستند ولی افتخار شاگردی مکتب حضرتش را داشتند اتفاق افتاده است. قضیه ای را خود من از چند نفر افراد موثق درباره مرحوم آیت الله العظمی حاج سید احمد خانساری شنیدم. نقل می کنند که ایشان کسالتی داشتند و باید معده ایشان را عمل جراحی می کردند. طبیعتاً باید بیهوشی انجام می شد تا بتوانند عمل جراحی را انجام دهند. مرحوم آیت الله خانساری بر اساس احتیاطی ابا داشتند که بیهوش شوند. از این رو گفته بودند که بدون بیهوشی عمل جراحی را انجام دهند. هرچه گفته بودند نمی شود، می خواهند شکم را پاره کنند و بعد هم دوباره بدوزند، حتما باید بیهوش شوید. ایشان فرموده بودند شما کاری نداشته باشید و بدون بیهوشی عمل را انجام دهید. گویا محل انجام عمل بیمارستانی در شیراز بوده است. به هر حال پزشکان بدون بیهوشی ایشان را عمل می کنند، شکم را پاره می کنند و قسمتی از معده را بیرون آورده دوباره شکم را می دوزند و بخیه می کنند. در طول این مدت حضرت آیت الله خانساری هیچ عکس العملی که کوچکترین نشانی از درد و ناراحتی باشد از خود نشان نمی دهند. پزشکان باور نمی کردند که چنین چیزی واقعا ممکن باشد. ابتدا که چاقو را گذاشته بودند فکر می کردند الان ایشان دست و پا می زند و فریاد می کشد، اما با کمال تعجب می بینند ایشان هیچ عکس العملی نشان نمی دهند. نقل کردند که آن بزرگوار در تمام طول عمل جراحی توجهشان را به ساحت مقدس پروردگار معطوف می کنند، به گونه ای که کاملا از خود و دنیای پیرامونشان غافل می شوند. کسی که در حین عمل جراحی می تواند این چنین توجه خود را متمرکز در ساحت قدس ربوبی کند، قطعا در حال نماز هم می تواند چنین کاری را انجام دهد. به هر جهت این گونه کارها شدنی است و ما باید همت کنیم و از خدای متعال نیز بخواهیم که چنین لذت ها و مقام هایی را نصیب ما نیز بفرماید. عبادت عاشقانه. چگونه خداوند را عاشقانه عبادت کنیم؟ اگر هنوز عاشقانه عبادت کردن را یاد نگرفته ایم، یاد بگیریم. گاهی انسان نماز شب می‌خواند تا روزیش فراوان شود. چون این عبادتی خیلی نازل و چون این همتی خیلی پست است. گرچه در مقایسه با کسی که نماز شب نمی‌خواند خیلی خوب است. گاهی انسان از یاد معشوقش به خواب نمی‌رود. چگونه ممکن است آدم کسی را دوست داشته باشد و به یادش نباشد؟ عبادتی ارزش والا میابد که از سر عشق و محبت پروردگار صورت پذیرد. امام علی علیه السلام عرض می کنند: ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. تو را از سر ترس از آتش و برای بهشت نمی پرستم، بلکه تو را می پرستم چون پرستیدنی هستی و فقط تو سزاوار پرستشی. من تو را نپرستم چه کنم؟ حضرت در جای دیگر می فرماین: ولکنی اعبده حبا له، او را بندگی می کنم چون دوست داشتنیست. عبادت عاشقانه می تواند انسان را خیلی سریع بالا ببرد. ادعای عبادت عاشقانه آسان اما عملش مشکل است. برای پیشرفت در این مسیر باید دست کم در هر شبانه روز یک عمل عبادی خالصانه را تمرین کنیم، بدین صورت که نیت کنیم اگر خداوند در ازای این عبادت هیچ مزدی هم به من ندهد، این عبادت را انجام می دهم، چون او دوست دارد. و اگر همت کسی بالاتر باشد می گوید: اگر خدا بخواهد به سبب این عبادت مرا به جهنم نیز ببرد، آن را انجام می دهم، چون می دانم او انجام این عمل را دوست دارد. البته هرگز چنین نیست، زیرا خداوند به هر چیزی که دوست بدارد پاداش می دهد. از عرصه محبت پروردگار طمع‌ها چنان باید بیرون برود که فقط دوستی و محبت خداوند حاکم باشد. بکوشیم بر یک کار عبادی کوچک، همچون خواندن دو رکعت نافله یا قرائت یک صفحه قرآن، به طور روزانه مداومت کنیم یا در جهت تطهیر عواطف و پاک کردن عشق و محبت از ناخالصی ها مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف را هر چند روزی چند لحظه خالصانه یاد کنیم، یا دعای عهد حضرت را با همین نیت بخوانیم، یا توسلی خالصانه به حضرت داشته باشیم و خطاب به مولایمان بگوییم: در ازای این توسل چیزی از شما نمیخواهم، بلکه چون شما را دوست دارم میخواهم به یاد شما باشم. چون این عبادتی بر 100 سال عبادتی که با نیتهای دیگر انجام بگیرد برتری دارد و انسان را بیشتر بالا میبرد. اگر کارهای خالصانه در زندگانی کسی مداومت یابد، توفیق او بیشتر و بیشتر میشود، تا جایی که محبت خالصانه تمام زندگی او را فرا میگیرد و به جایی میرسد که میگوید:
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نماز و تمام عبادتهای من و زندگی و مرگم همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. در مناجات شعبانیه از خداوند چنین می‌خواهیم: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا چنان کن که از همه چیز و همه کس جز تو ببرم. بلحقنی به نور عزکل ابحج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا، و مرا به نور مقام عزتت که بهجت و نشاطش از هر لذت دیگر بالاتر است ملحق کن، تا آنکه فقط شناسای تو باشم و از غیر تو روی گردانم. این مناجات ها را به ما آموختند تا بخوانیم و بفهمیم و به دنبالش برویم. بکوشیم چون این رابطه خالصانه و عاشقانه را بین خود و خدا و اولیای خدا برقرار کنیم، چون این امری شدنی است اما همت می خواهد. خشوع و شکستگی. چه کنیم در پیشگاه خداوند خاشع و شکسته شویم؟ اگر می‌خواهیم خاشع شویم، باید مواردی را رعایت کنیم که مهمترین آنها عبارتند از: 1. فراهم آوردن زمینه‌ها. باید علاوه بر تحصیل لطف الهی، زمینه آن را فراهم و موانع آن را برطرف نماییم. خودپسندی را کنار بگذاریم و ضعف و ناچیزی خود را در پیشگاه الهی درک کنیم. آن وقت است که حالت خشوع پیدا می شود و زمان حرکت به سوی مقاصد عالی فرا می رسد. 2. تأمل در آیات قرآن. یکی از بهترین راه‌های ایجاد خشوع و شکستگی تأمل در آیات قرآن کریم است. اگر زمینه مساعد باشد و روح قابلیت داشته باشد، تأثیر قرآن این است که
اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا.
هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده میشد، سجده کنان و گریه کنان به خاک می افتادند. آری، قرآن و آیات الهی در قلب‌های آماده چنان تأثیری دارد که بی اختیار اشکشان جاری می شود و به سجده می افتند. در آیه دیگر می فرماید
اذا یتلا علیهم یخرون للأذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
چون قرآن بر آنان خوانده شود، سجده کنان به روی در می افتند و می گویند منزه است پروردگار ما، که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است، و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فرو شکستگی آنها می افزاید. آری، اثر قرآن این است که یزیدهم خشوعا، بر خشوع انسان می افزاید. 3. تفکر در عظمت خدا. یکی دیگر از مقدمات دست یافتن به خشوع این است که درباره عظمت خدا بیندیشیم، چرا که انسان وقتی وجود خود را با عظمت بی نهایت وجود خداوند مقایسه کرد، آنگاه پی به حقارت خود می برد و خود به خود در برابر آن عظمت آب می شود و فرو می ریزد. انسان مثلا گاهی شیفته ی عظمت علمی خودش می شود و فکر می کند دانشی دارد، اما وقتی با کسی مواجه شود که دریای علم است، بی اختیار در مقابل او به جهل خود اعتراف خواهد کرد و شخصیت علمی کاذبی که از خود در ذهن خیش ساخته فرو خواهد شکست. البته این فرو شکستن بستگی به این دارد که عظمت طرف مقابل تا چه حد برای او معلوم شود و آن را درک کند. ما هرچه بتوانیم عظمت خدا را بیشتر درک کنیم، خشوعمان بیشتر خواهد شد و احساس شکستگی بیشتری خواهیم کرد. این درک هم با مفاهیم و علوم حصولی حاصل نمی شود. ما در فلسفه و کلام و عرفان این مفاهیم را می خوانیم که خدا وجود بی نهایت است، هر کمالی را در حد بی نهایت دارد و غیره، اما این مفاهیم اثر چندانی در دل ندارند. ممکن است انسان حتی استاد فلسفه و عرفان هم باشد و عظمت و لایتناهی بودن خداوند را با ادله مختلف برای دیگران اثبات کند، اما چون این علمی ملازم با خشوع نیست. چون این علمی تنها میتواند نقش اعدادی و زمینه سازی داشته باشد، اما آن درک عینی و ملموس عظمت الهی از آن در نمی آید. 4. خوف از خدا. از دیگر عواملی که موجب خشوع در نماز می شود، حالت خوف از خدا است. در آیات و روایات فراوانی بر این مطلب تصریح و تأکید شده که مؤمن باید از خداوند خوف داشته باشد. خداوند در قرآن کریم می فرماید
فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين.
پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید. در جای دیگر می‌فرماید
و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى.
و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت، پس جایگاه او همان بهشت است. یا این که می فرماید فلا تخشوهم بخشون، پس از ایشان مترسید و از من بترسید. همچنین در تمام مواردی که از تقوا صحبت و با آن توصیه شده، شاید بتوان گفت خوف از خدای متعال در آنها لحاظ شده باشد. به هر حال تردیدی نیست که در قرآن کریم مسئله خوف از خدا وجود دارد و به آن توصیه شده است. در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز موارد متعددی به مسئله خوف از خدا اشاره دارد. تعداد این روایات به حدی است که در کتابها و جوامع روایی بابی مستقل مربوط به خوف و خشیت الهی وجود دارد. در دعاها و مناجات هایی که از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است نیز مضامین حاکی از خوف خداوند بسیار است. یکی از مناجات های امام سجاد علیه السلام در مجموع مناجات های خمس اشره مناجات الخائفین است. علاوه بر اینها در سیری عملی پیامبر و اهل بیت اطهار علیهم السلام و همچنین بزرگان نقل شده است که بدون استثناء حالت خوف از خدا داشتند و حتی در برخی موارد حالتی شبیه قشوه به آنان دست می داده، از خوف خدا از حال می رفتند. البته بگذاریم که این مسئله با فرهنگ مادی و دنیاگرایانه امروزه دنیا سازگار نیست و احیاناً به دیده تمسخر به آن نگاه می کنند. ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چگونه می توانیم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط برقرار کنیم؟ برقراری ارتباط با حضرت هیچگاه ممنوع نیست. ایشان را نمی بینیم ولی آن حضرت ما را می بینند. می توانیم با ایشان ارتباط برقرار کنیم، به ویژه در روزهای جمعه که تعلق خاصی با آن عزیز دارد. جا دارد که دلهای خودمان را متوجه قلب مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کنیم و با آن حضرت پیمان ببندیم که هر آنچه در توان داریم در راه رضای خدا و رضای حضرتشان که چیزی جز رضای خدا نیست صرف کنیم و مطمئن باشیم که آن بزرگوار هم از هیچ کمکی به ما دریغ نخواهند کرد. بکوشیم صبحا دعای شریف عهد را بخوانیم، چرا که دعای عهد تجدید پیمان با محبوب است. دعای اللهم کل ولی یک را دست کم روزی یک بار بخوانیم، به ویژه روزهای جمعه اگر میسر باشد. دعای ندبه و نماز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را که به طور معمول در مسجد جمکران خوانده می شود بخوانیم. آنچه همیشه و همه جا امکان دارد توجه قلبی به ساحت مقدس مولای مان است. این را تمرین کنید و مطمئن باشید که همه خوبی ها را برای شما به ارمغان می آورد و حفظ می کند. رابطه ولایی با اولیای خدا. چه کنیم رابطه ولایی ما با اولیای خدا به ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر شود؟ این امر مقدس از راه‌های زیر امکان پذیر است. یک، تقویت معرفت. هرقدر معرفت ما به اولیای خدا بیشتر شود، اثر طبیعیش این است که رابطه ولایت هم قویتر و بیشتر خواهد شد. معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از معرفت خدا جدا نیست. به هر میزان که معرفتمان به حضرت بیشتر باشد و ارتباط آن جناب را با خدا بیشتر بشناسیم، معرفت ما به خدا افزون تر خواهد شد. این بزرگواران چه اندازه با خدا ارتباط دارند؟ آیا فقط به همین اندازه است که مانند یک راوی صادق احکام را برای ما بیان کنند یا مطلب از اینها خیلی بالاتر است؟ امامان معصوم علیهم السلام کسانی هستند که در دلشان چیزی جز آنچه خدا می خواهد ظهور نمی کند. قلوبنا اوعیتن لمشیت الله فاذا شاء شئنا. در دلهای ما فقط خواست خدا شکل می گیرد، پس هر آنچه را که او بخواهد ما می خواهیم. قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت زهرا سلام الله علیها و امامان معصوم علیهم السلام تجلیگاه خاص و ارادی خداست. در مرتبه اول این 14 نور پاک و در مرتبه بعد سایر اولیای خدا طوری هستند که فقط چیزی را که خدا می‌خواهد در دل آنها پیدا می‌شود. هنگامی که ایشان به چیزی میل پیدا می‌کنند، خدا خواسته است که این میل را داشته باشند، چرا که قلوب ایشان تجلیگاه اراده و مشیت خداست. با توجه به این حقایق است که ولایت پذیری اهل بیت علیهم السلام توجیه می‌یابد که چرا باید ایشان را دوست بداریم و از ایشان پیروی کنیم. پاسخش این است که محبت اهل بیت علیهم السلام و تبعیت از ایشان همان محبت و اطاعت خداست. اگر خدا را نیز دوست می‌داریم باید ایشان را دوست بداریم و اگر از خدا اطاعت می‌کنیم باید از ایشان نیز اطاعت کنیم. من اطاعکم فقد اطاع الله، هر که از شما اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. این بدان دلیل است که معصومان علیهم السلام چیزی جز سخن خدا ندارند، برای خودشان شأنی جدا از عبودیت الله قائل نیستند، هیچ استقلالی از خودشان ندارند. اگر تعبیر فنای فی الله تعبیر درستی باشد، بالاترین و برترین مصداقش ایشان هستند. دو، اظهار محبت خالصانه. رابطه ولایت ما با مولایمان فقط با شناخت برقرار نمی شود، بلکه خداوند ساختمان روحی انسان را به گونه ای آفریده است که با فکر و عمل ساخته و پرداخته می شود. مسئله ولایت فقط با اندیشیدن و تصمیم گرفتن حل نمی شود. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به همان اندازه که ایمان واقعی باشد در عمل اثر می گذارد و وقتی عمل تحقق یافت ایمان تقویت می شود. بین ایمان و عمل رابطه متقابل برقرار است. اگر می خواهید ایمانتان تقویت شود، حتما باید بیندیشید تا معرفتتان بیشتر شود. هم رابطه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را با خدا بیشتر بشناسید و هم این رابطه را به صحنه عمل بیاورید. شب میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به حضرت اظهار محبت کنید. به دوستان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هدیه بدهید. چه سنت خوبی گذاشتند که در این ایام به هر کس که نامش مهدی است احترام می کنند و به او هدیه می دهند. ما همه گوشت و پوستمان با نام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف روئیده و بزرگ شده است. زندگی من در پرتوی نام اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته است و پیش می رود. همه چیز ما مال آنهاست. گاهی اشخاصی را به جهت اینکه اصطلاحات فقه و اصول یا فلسفه و کلام ما را بلد نیستند جاهل و عوام می شماریم. اما میان همینها گاهی افرادی پیدا می شوند که مرتبه ایمانشان چنان آنها را بالا برده است که اگر سالها با تمام سرعت نیز بتازیم به گرد راهشان هم نمی رسیم. خلاصه رابطه ولایت فقط با درس خواندن درست نمی شود. درس را باید خواند، چرا که واجب و کوتاهی کردن در آن حرام است. اما همش با این درس خواندن درست نمی شود. بکوشید مقداری روحیه مروت و عاشقی هم پیدا کنید. یاد گرفتن اصطلاحات همه چیز نیست. نکته مهمی که ممکن است برای بسیاری از ما مورد غفلت باشد این است که بسیاری از ما دعا و توسل داریم، گریه و عزاداری داریم، مجالس سرور هم برقرار می کنیم، اما آیا نیتمان در این اعمال خالصانه برای خداست؟ خالص کردن نیت ها قدری همت و زحمت می خواهد. بکوشیم این خلوص را کسب کنیم. ارزش کار کوچکی که خلوص داشته باشد از هزاران کاری که آرایه و پیرایه داشته باشد بیشتر و بالاتر است. در حدیث قدسی آمده است: انا خیر و شریک، من اشرک معی شریکن فی عمله فهو لشريكي دوني لأني لا أقبل إلا ما أخلص لي. من بهترین شریکم، هر کس در کاری که انجام می دهد شریکی برای من قرار دهد، سهم خودم را به آن شریک وامی گذارم، برای اینکه من هیچ عملی را قبول نمی کنم مگر آنکه خالصانه برای من باشد. خداوند دوست دارد که همه کارهای من خالصانه برای او باشد. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز که قلب مبارکشان خواستگاه اراده و مشیت خداست، دوست دارند فقط او را دوست بدارید. زخارف دنیا ارزشان را ندارد که مؤمن بدان دل ببندد. ارزش قلب مؤمن بسیار والاتر از این است که جایگاه پول، اتومبیل، خانه و دیگر مظاهر دنیایی قرار گیرد. آنجا که جایگاه پول شده بانک است، نه دل مؤمن. آنجا که جایگاه اتومبیل شده گاراژ است، نه قلب مؤمن. قلب مؤمن عرش خداوند رحمان است. قلب بنده مؤمن بارگاه و تجلیگاه کبریاست. لم یسعنی سماعی ولا ارضی و وسعنی قلب عبد المؤمن. نه آسمان و نه زمینم هیچ یک گنجایش مرا ندارند و فقط قلب بنده مؤمنم گنجایش مرا دارد. سه، برقراری رابطه عاشقانه. بکوشیم با سید و آقایمان رابطه عاشقانه برقرار و آن را تقویت کنیم و بدانیم که این ارتباط امری حقیقی است. اگر 100 سال پیشتر به ما می گفتند انسان از اینجا که نشسته است می تواند با آن طرف کره زمین ارتباط برقرار کند و با آشنایانش حرف بزند و صورت ایشان را ببیند، باور نمی کردیم. بشر در آن زمان نمی دانست که با امواج الکترومغناطیس یا با تصویرهای تلویزیونی یا ارتباطهای تلفنی می شود ارتباط برقرار کرد. اما این امواج در همان زمان نیز موجود بودند. در قلمروی مسائل روحی و معنوی روابطی وجود دارد که من و شما نمی دانیم. همانطور که در این عالم قوه جاذبه‌ای وجود دارد که اثر می کند و ما نمی فهمیم، در گستره دل ما نیز چون این رابطه‌ای برقرار است و واقعیت دارد. روح آدمی می تواند با روح والای معصومان علیهم السلام ارتباط یابد. این رابطه خیلی مهمتر از رابطه برقرار کردن با شخصی است که در آمریکا یا در مریخ زندگی می کند. اما چقدر مهم است که انسان بتواند از همین جا که نشسته است با امام زمان ارواح نافدا ارتباط یابد، با بزرگواری که همچون اجداد پاکشان علیهم السلام به ساحت قدس الهی متصلند، همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام محو و فانی در ذات خدا بودند. فانه ممسوس فی ذات الله. بعضی ها گمان می کنند چون این رابطه یک ارتباط شاعرانه است. مسئله از اینها خیلی بالاتر است. برای برقراری این ارتباط شما نیاز ندارید با شبکه رایانه‌ای ارتباط داشته باشید. کلیدش دست خود شماست. همین که توجه پیدا کنید کلید دل را زده اید و ارتباط برقرار می شود. حالا آیا می ارزد که این ارتباط را داشته باشید یا نه؟ در زمان حاضر ولی الله الاعظم حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف امام و مولای همه ما هستند. شما هر جا و در هر حالی که باشید می توانید این رابطه را برقرار کنید. آیا می ارزد یا نمی ارزد؟ تثبیت محبت و معرفت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. چه کنیم معرفت و محبتمان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ثابت و پایدار بماند؟ یکی از راه‌های تثبیت محبت و معرفت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این است که آثار محبت ایشان را در عمل نشان دهیم. اگر یکی از دوستانتان که به او خیلی انس و علاقه دارید به مسافرتی طولانی برود، در ابتدا برای او دلتنگی می کنید ولی پس از مدتی دوری و فراق او را فراموش می کنید. این طبیعت بشری است که از دل برود هر آن که از دیده برفت. اما اگر انسان از همان روزهای اول جدایی هر روز برای دوستش نامه بنویسد و با نگاه کردن به عکسش خاطره های او را به یاد بیاورد، می تواند رابطه قلبی و معنوی بین خود و دوستش برقرار سازد. اگر ما بخواهیم معرفت و محبتمان به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ثابت بماند، باید آثارشان را زنده نگه داریم، ایشان را فراوان یاد کنیم، نام مقدسشان را جلوی چشم خود روی میزمان یا لابلای کتابهایمان بنویسیم، هر روز برای حضرت دعای فرج بخوانیم، هنگام نماز و دیگر مناسبت‌ها از آن بزرگوار یادی بکنیم و برای وجود مقدسشان صدقه بدهیم. درست است که صدقه های ما برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نفعی ندارد، ولی صدقه‌ای که با کمال تواضع و سرفکندگی باشد نشان دهنده محبت خالصانه ما به حضرت است. این کار ما مانند عمل آن مرغکی است که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام را درون آتشی که پهنای آن 4 فرسخ در 4 فرسخ بود انداختند، با منقارش قطره آبی را از درون جوی آب بر می داشت و به روی آتش می پاشید. ملکی به مرغک گفت: این کاری که تو انجام می دهی چه اثری دارد؟ مرغک گفت: چیزی که از من برمی آید همین کار است. من باید وظیفه خود را انجام دهم و محبت خود را به حضرت ابراهیم علیه السلام اظهار کنم. درست است که کارهای ما در پیشگاه حضرت چیزی نیست، ولی شرط وفا و مروت آن است که در حد وسع خیش با آن عزیز ابراز ارادت کنیم. اگر با شرمندگی و خضوع صدقه بدهیم و برای ظهورشان دعا کنیم، فقط برای خودمان سازنده و تکامل آور است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به یقین به دعا و صدقه ما یا اموالی که به نام ایشان صرف می کنیم نیازی ندارند، اما خودشان فرمودند که برای فرج من دعا کنید. دعا خواندن برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف فرج ماست. انتظار الفرج من الفرج، منتظر فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بودن، فرجها و گشایشهایی را برای انسانها به ارمغان می آورد. ایمانشان محفوظ می ماند، دلشان آرام می شود، وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را حس می کنند، با حضرت ارتباطی برقرار می نمایند و به تدریج یقین می یابند روزی فرا خواهد رسید که حکومت عدل در جهان برقرار می شود. دعا کردن برای فرج حضرت برای این است که خودمان از ایشان بهره بگیریم، اما هیچگاه به بهانه این که حضرت به دعا و صدقه ما نیازی ندارند نباید آن گرامی را فراموش کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.